أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين روحي له الفدا تقدیم به پیشگاه منور و قدسی امام زمانمون و مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلواتی محبت بفرمایید. نثار والده ماجده قمر بنی هاشم حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، سید الشهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله صلوات سوم رو جلی خط بفرمایید. دوران حیات نورانی اهل بیت علیهم السلام، زمانی که ما مراجعه میکنیم و تاریخ رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که در دوران نورانی حیات طیبه اهل بیت علیهم السلام مظالم و ظلمهایی نسبت به حضرات معصومین شده. اما نکته مهم و دردآور این بررسی اینه که وقتی ما یه مقدار دقیق میشیم به راحتی متوجه میشیم که اکثر این مظالم و ظلمهایی که به ساحت مقدس اهل بیت شده از ناحیه دوستانشون اتفاق افتاده. یعنی وقتی ما یه واکاوی ساده میکنیم این مطلب رو به راحتی متوجه میشیم که این مظالمی که در حق ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده از ناحیه دوستانشون اتفاق افتاده. اکثر اوقات هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند دردی نیست، من در عجبم دوست چرا می شکند. لذا بزرگواران عزیزان، تاریخ فراوان است از افرادی که سوابق خوب و درخشانی دارند اما عواقبشون عواقب خوبی نشده. و نکته‌ای که امروز برای من و شما به شدت اهمیت داره که حواسمون رو جمع کنیم که ما هم مثل اون افراد نشیم که سوابق خوب و درخشانی داشتن اما عواقبشون عواقب خوبی نشد. تو همین تاریخ انقلابمون هم کم نداریم افرادی که از پیشتازان عرصه انقلاب اسلامی بودن اما الان کجا هند؟ لذا این نکته بسیار مهمیه که ما بهش توجه کنیم. اسلام به سوابق انسانها نمره نمیدهد، اسلام به عاقبت انسانها نمره میده. از وقتی ما مراجعه میکنیم در محضر قرآن میریم میبینیم پروردگار عالم به من و شما نهیب میزنه که حواستون باشه چی کاره اید، چی میشه عاقبتتون، که در سوره آل عمران آیه 102 به من و شما پروردگار عالم نهیب میزنه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی چی؟ ای کسایی که ایمان آوردید تقوای خدا رو اونجوری که حقشه به جا بیاورید و نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. خطاب آیه عزیزان با کیه؟ خطاب آیه با کفاره؟ خطاب آیه با منافقینه؟ یا ایها الذین آمنو، آی کسایی که ایمان آوردید، نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. یعنی احتمال اینکه کسی که ایمان هم دارد مسلمان نرود هست. رضا مؤمنین دغدغه اولیای دین بحث عاقبتشونه. وجود نورانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی پیغمبر اکرم داره عزیز من خطبه شعبانیه رو ایراد میکنه، آخر ماه شعبانه، آخرهایی که خطبه که میرسن امیرالمومنین علی علیه السلام میبینن پیغمبر شروع به گریه میکنن. یا رسول الله، آقا جون دورتون بگردم، برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمودن علی جان من دارم برای تو گریه میکنم که میبینم شقیترین افراد محاسن تو رو با خون سرت خضاب میکنن. پیغمبر دارن خبر شهادت امیرالمومنین رو به حضرت میدن. علی جان دارم میبینم شقیترین افراد محاسن تو رو با خون سرت خضاب میکنه، تو رو به شهادت میرسونه. وقتی خبر شهادت دادن امیرالمومنین علی علیه السلام یه سوال از پیغمبر بیشتر نمیپرسن. من باشم چی میگم؟ یا رسول الله کی میزنه؟ کجا میزنه؟ چطور میزنه؟ چه زمانی میزنه؟ اما امیرالمومنین یه دغدغه بیشتر نداره. رو میکنن سمت پیغمبر اکرم یه سوال میپرسه. میفرمان یا رسول الله فی سلامت من دینی. یا رسول الله، آیا اون موقعی که اون فرد داره علی رو میزنه از دنیا میره، علی تو سلامت دین از دنیا میره؟ پیغمبر فرمود آره علی جان تو سلامت دین از دنیا. حالا وقتی دغدغه امیرالمومنین یعصوب الدین نورالله وجه الله سیف الله اذن الله فاتح خیبر اسدالله الغالب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب عاقبت به خیریه، من چی بگم؟ من نباید بترسم؟ چون تاریخ فراوان است از افرادی که سوابق خوب و درخشانی دارن اما عاقبتشون عاقبت خوبی نشد. زبیر، چند تا مصداق بگم خدمت. زبیر خیلی شخصیت عجیبی عزیزم، یعنی شخصیتی که به شدت میشه دربارش مطالعه کرد. صحابی بزرگ پیغمبره. خب این سوابقش رو بگم ببینید چه سوابقی داره. صحابی بزرگ پیغمبره. زبیر کسیه که جز 8 نفریه که توی جنگ احد پیمان بستن تا پای جان از جان پیغمبر اکرم محافظت کنن و این کارو کردند. زبیر جز اوناست، جز اون 8 نفره. زبیر کسیه که در قضیه هجوم به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، زبیر تنها کسیه که اینجوری بگم، تنها کسیه که در قضیه هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها روی خلیفه دوم شمشیر میکشه. زبیر کسیه که به خاطر غصب ولایت امیرالمومنین حدود 20 سال با خلفا بیعت نمی کنه. ببین چه سوابقی داره. ولی همین زبیر کارش به جایی میرسه، توی جنگ جمل میاد مقابل امیرالمومنین، دیگه به خاطرش بیعت نکرد، جلو امیرالمومنین وای میسته. از کجا به کجا رسید؟ اینا درسای تاریخه. خیلی مصداق داریم، من یه دهه میتونم براتون مصداق بشمارم. شخصیتیه به نام احمد ابن هلال، از یاران برجسته امام زمان. این احمد ابن هلال درباره شخصیتش وارد شده حدود 50 مرتبه به حج مشرف شده. از این 50 مرتبه 25 مرتبه شو با پای پیاده رفته حج بیت الله الحرام. اما کارش به جایی میرسه آخر عمرش مورد لعن و نفرین امام زمان واقع میشه، میره پایگزار یه فرقه انحرافی میشه، منحرف میشه، امام زمانش لعنش میکنه. لذا عزیزان خیلی اهمیت داره. خدا حفظ کنه آجای قرائتی ایشون، من از ایشون شنیدم، گفت تو حرم امام رضا مشرف شدم خدمتی که علمای بزرگ. به ایشون عرضه داشتم که آقا حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام جای مهمیه، جای مبارکیه، محل استجابت دعا، محل نزول ملائکه است، از خدا چی بخوام؟ میگه این عالم بزرگوار سه بار گفت عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عاقبت به خیری. چون اسلام فراوان است از افرادی که سوابق خوب و درخشانی دارن، اما عواقبشون عواقب خوبی نشد. مرحوم آقای اشراقی تعریف میکنه، میگه خدمت امام امت بودیم، امام به من گفت آقای اشراقی، سوال ازم پرسید، گفت آقای اشراقی اگر الان یه دعای مستجاب داشته باشی از خدا چی میخوای؟ یه مقداری فکر کردم، به امام عرضه داشتم که من علم همراه با عمل میخوام از خدا. بعد میگه یهو برای خودم هم این سوال شد، بزن این سوال از امام امت بپرسم. رو کردم به امام گفتم آقا جون اگر شما یه دعای مستجاب داشته باشی شما چی میخوای از خدا؟ میگه امام رحمت الله علیه بدون اینکه لحظه درنگ و تفکر کنم فرمودن عاقبت به خیری. اهمیتی که عاقبت به خیری داره عزیزان بزرگواران. خب آجا ما فهمین عاقبت به خیر خیلی مهمه، چه کنیم عاقبت به خیر بشیم؟ خیلی بحث داره، یه دهه میشه صحبت کرد. به تعبیر استاد بزرگوار ما میفرمودند پروردگار عالم در قرآنش، اینو خوب گوش بدین عزیزان، هر کسی دوست داره عاقبت به خیرش خوب گوش بده، یه خدای متعال در قرآنش به تعبیر استاد ما یه چک سفید امضا داده برای هر کسی که میخواد عاقبت به خیرش، راهش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آی کسایی که ایمان آوردید اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه، و یثبت اقدامکم این ثابت قدم موندن یعنی عاقبت به خیر. اگر میخواین عاقبت به خیر شین چند تا شرط داره. شرط اولش ایمان به خداست، یا ایها الذین آمنو. شرط بعدیش چیه؟ ان تنصروا الله، خدا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کنه، یعنی یاری کردن خدا. از شرط مهم عاقبت به خیریه که به هر میزانی ما از اینا کم بذاریم تو عاقبتمون یه مقدار باید تردید کنیم. من امشب فقط یه مقداری از ایمان مطالبی تقدیم محضرتون میکنم. اولین شرطش ایمان به خداست. آجا ایمان به خدا یعنی چی؟ این که میگن شرط ایمان یعنی چه ایمانی؟ عزیزان طبق مبانی دینی ما، طبق مفاهیم دینی ما، ایمان، ایمان واقعی ایمانیه که همراه با جهاد در میدان عمل اتفاق بیفته. یعنی ایمان منهای جهاد یه حداقلیه، ایمان منهای عمل یه حداقلیه. حتی خدای متعال در قرآنش ملاک و ملاک مؤمنین حقیقی و غیر حقیقی رو همین همراه با جهاد نشون میدن. آیهش رو تقدیم محضرتون کنم، سوره انفال آیه 74. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یعنی خود خدا هم تو قرآنش مؤمنین واقعی رو معرفی میکنه، مؤمنینی که در کنار ایمانشون اهل هجرتن، اهل جهادن. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنون واقعی اینا هن. لذا میبینیم در حکمت 31 نهج البلاغه، خیلی دقیقه، خوب گوش بدید، در حکمت 31 نهج البلاغه اومدن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، سؤل عن الایمان، از آقا سوال پرسیدن آقا جون یا علی جان ایمان چیه؟ آقا جانمون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن الایمان على اربع دائم، ایمان روی 4 پایه استواره. شما 4 پایه رو دیدید؟ اگر یه پایه نباشه چی میشه؟ آدم نمیتونه استفاده کنه ازش. به هر میزانی که هر کدوم از اینا کم شه، ایمان من و شما هم به تعبیر امیرالمومنین کم میشه. الایمان على اربع دائم، ایمان روی 4 پایه استواره. علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد. ایمان بر صبر پایش استوار میشه، بر یقین، بر عدل، بر جهاد، اینا پایه های ایمانن. هر کسی میتونه خودش نمره بده چقدر اهل صبرم من، که مصداق بارز صبر وجود نورانی جناب ام البنین سلام الله علیها است. مصداق صبر جناب ام البنین، زمانی که بشیر اومد مدینه، امام سجاد گفت بشیر نزدیک مدینه شدن، گفت خودتو زودتر برسون مدینه، میخواد جامعه رو امام سجاد آماده کنه برای این مصیبت عظیم، برو خبر شهادت سید الشهدا رو بده. میگن زمانی که بشیر اومد رسید به مدینه، رفت خدمت جناب ام البنین. بشیر شاعر بوده، یعنی اهل صحبت کردن بوده. امام سجاد هم خاطر همین بشیر رو میفرسته که جامعه رو آماده کنه، مرثیه سرایی کنه تو جامعه مدینه. یه عبارات بلند بالایی هم داره که بشیر وقتی میرسه مدینه شروع میکنه این اشعار رو خوندن. وقتی میرسه خدمت جناب ام البنین سلام الله علیها، خدمت حضرت میرسه، اولین چیزی که میگه به حضرت میگه که جناب ام البنین میگه خب بشیر چه خبر؟ میگه بیبی جان 4 فرزندت به شهادت رسید. که جناب ام البنین تعبیر میکنه که قلبمو پاره کردی. اخبرنی عن ابی عبدالله علیه السلام، از حسین به من خبر بده. ببین اوج لطافت مادرانه رو نشون میده، اول تا خبر شهادت فرزندانشون میده، عبارتی که جناب ام البنین میگه، میگه قلبمو پاره کردی، اما پشتش بلا فاصله نمیگه بچه هم چی شد، میگه از حسین به هم خبر بده. این اوج صبر ام البنین رو نشون میده که مصیبت فرزند خیلی سخته. صبر ام البنین رو نشون میده. یکی از مصادیق بارزش عزیزان تو این دور و زمونه همین جبهه مقاومته، بالاخره جبهه لبنان. مردم مقاومی که رویه مقاومت درونشون رسوخ کرده اصلا. ما همون روزای اول که آقا فرمودن سری راهی لبنان شدیم، میخوام یه خاطره براتون بگم از همین مقاومت مردم. رفتیم وارد لبنان شدیم، این رویه مقاومت، رفتیم شهر بعلبک که مهد حزب الله لبنانه، یعنی اصلا شکل‌گیری حزب الله از شهر بعلبک اتفاق افتاد که شهید سید عباس موسوی از همونجا حزب الله رو به قول معروف راه اندازی کردن، که مرحوم شهید سید حسن نصرالله 12 سال همونجا درس خونده. یعنی مهد و مقر حزب الله لبنانه. اطراف بعلبک یه منطقه به اسم رأس بعلبک یه سری روستا داره که یکی از این روستاها آنچنان مقاومه که در جنگ 33 روزه مردم اونجا رو تخلیه نکردن، یعنی مقاومت کردن. تو همین جنگ اخیرم مردم اون روستا روستاشون رو ترک نکردن، خونه هاشون رو خالی کرده بودن چون مستهدف بود، رژیم میزد، اما اومده بودن کنار مزارعشون زیر درخت زندگی میکردن. یعنی ناموس امیرالمومنین تو بیابون داره زیر درخت بدون هیچ امکاناتی زندگی میکنه، هیچ امکاناتی نداره، زن و بچه. یکی از همینا رو من رفتم پیششون، یه پیرزنی داخلش بود، گفتم آج خانم چی نیاز دارید شما؟ مثل آدمایی که فاتح میدان رجزخانی میکنه. برگشت که ما هیچی نمیخوایم الا نصر و پیروزی مقاومت. حالا هیچی نداره، داریم نصر و پیروزی مقاومت فقط. یا تو روضت الحورا گلزار شهدای زاهیه، این خانواده ها عجیب و غریبن. پدر شهید به اتفاق خانواده شهید اومدن غریبانه پیکر شهید رو دفن کنن، زن و بچه شهید دور قبر شهید نشستن دارن گریه میکنن. یهو پدر شهید با یه حالتی گفت برای چی گریه میکنید؟ هی برای خودشون نجوا میکردن، گفت بگید لبیک یا حسین. یهو اون جمعیت همه گفتن لبیک یا حسین. بعد جنازه و پیکر شهید رو که دفن کردن گفت کار ما تموم شد، امانتمون رو دادیم، بلند شید بریم. دست زن و بچه شهید رو گرفت، سوار بر ماشین رفتن. گو ما امانتمون رو دادیم، تقدیم کردیم. لذا این رویه مقاومت این مردم رو میرسونه. شاخصه ایمانی که عرض کردم اولین پایه صبره. حالا من تا تو این جامعه یه سختی به هم میرسه خود من اولین شاکیم. هدف اصلیمو یادم میره. بابا هدف اصلی من چی بوده؟ پایه دومی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن یقین، علی الصبر و الیقین، اینکه یقین به این راهی که داریم میریم داشته باشیم. شک خوره ایمان است. چقدر اهل یقینم، چقدر به ولی یقین دارم، چقدر به فرامین ولی یقین دارم. نشم امثال خواجه ربیع ها، خواجه ربیعی که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که بعضی ها شاید مشهد بارگاهش هم رفته باشن زیارت کرده باشن. شهید مطهری یه تعبیری داده بر خواجه ربیع که میفرماد اگر ما بخوایم 4 زاهد توی اسلام معرفی کنیم قطعا یکیش حاج ربیعه، اینقدر اهل زهد و عبادت و تقوا. تقوا که نه، اهل عبادت و زهد بود. میگن شهید مطهری میگه، میگه توی جنگ، ظاهرا جنگ نهروان بوده، تردید کردم، که با خوارج که امیرالمومنین وارد جنگ شدن، خواجه ربیع کنار امیرالمومنین داره شمشیر میزنه، میاد خدمت امیرالمومنین، یه عبارتی میگه، میگه آقا انا شککنا فی القتال، من تو این جنگی که دارم میکنم شک دارم، انا شککنا فی القتال، علی جان من تو رو قبولت دارم و میدونم تو امامی، اما تو این جنگ هم شک دارم، آقا یه کاری کن، بیا منو بفرست سرحدات، سر مرزا که با کفار به جنگم، من نمیتونم با اینا به جنگم. الله اکبر، بابا امام زمانت داره شمشیر میزنه، میگه آقا من تردید دارم به این جنگ، انا شکک نافل قتال. بعد امیرالمومنین هم میفرستاش سر مرزا، بعد یه نهیب شهید مطهری میزنه، میگه کربلا می آید، اما خواجه ربیع تو کربلا نیست. زمانی که خبر شهادت سید الشهدا رو میان به خواجه ربیع میدن، میگن دائم الذکر بوده، همه ذکر میگفته. خبر شهادت سید الشهدا رو که میان به خواجه ربیع میدن، میگن یه لحظه برمیگرده میگه ای وای بر این امتی که پسر پیغمبر خدا رو کشتن. تا این حرفو میزنه یهو به خودش میاد، میگه من چرا یه حرفی غیر از ذکر گفتم؟ شروع میکنه استغفار کردن که چرا این حرفو زده. رضا به امام زمانش یقین نداره، به ولی یقین نداره، امام جامعه حکم دیدبان جامعه رو داره عزیزان. دیدبان اولین خصلتش این است، خودش در میدان است، خط آتیش دشمن رو رصد میکنه، عقبه خودش رو نگاه میکنه، بعد یه حرفی میزنه. آقا وقتی میفرماد ما نزدیک قله ایم، من نگم ما انتهای دره ایم. آقا وقتی میفرمایند که جبهه مقاومت مطمئن باشید قوی تر خواهد شد، من نگم با ما سید حسن نصرالله را دادیم. افق دیدم باید با افق دید ولی یکی بشه، مثل شهید سید حسن نصرالله. ایشون میفرمودن، گفتم ما منتظر نمیموندیم آقای چیزی بگن انجام بدن، سعی میکردیم اونجوری فکر کنیم که فکر ولی باشد. یکی از فرماندهان ایشون نقل میکرد، فرمانده های حزب الله، گفت این جلسات آخری که منتهی شد به شهادت سید، گفت دور یه میزی نشسته بودیم، گفت یکی از همین عزیزان دور میز یه شبهه ای وارد کرد نسبت به سید حسن نصرالله، گفت یه سوالی پرسید، یه شبهه ای براش مطرح بود، رو کرد به سید گفتش که یه شبهه دارم آقا سید، یه سوالی دارم. حالا این فرمانده داره نقل میکنه، این قضیه که عرض میکنم قبل از وعده صادق دو اتفاق افتاده. او به سید گفت چرا جمهوری اسلامی انتقام شهید هنیه رو نمیگیره؟ چرا داره تعلل میکنه؟ او سید حسن نصرالله برگشت بهش گفت، گفت من به همراه خانواده، تو به همراه خانوادت، کل افرادی که دور این میز نشستن به همراه خانوادشون، مجموعه حزب الله لبنان با خانوادشون فدا بشن، اما یه تیر سمت جمهوری اسلامی نره. بذارین افق دید افق ولیه، نه اینکه من تردید داشته باشم. لذا عزیزان شک خوره ایمانه، لذا امیرالمومنین فرمودن الایمان على اربع دوائم، ایمان روی چهار پایه استوار است، على صبر و یقین، صبر و یقین، و العدل و الجهاد، دو پایه دیگه چیه؟ عدل و جهاد. میخوام عرضم رو جمع کنم که من اهل جهاد باشم. الان بزرگواران یکی از مصادیق بارز جهاد بحث جهاد تبیینه. ما وظیفه داریم قوی بشیم که پاسخ شبهات جامعه رو بدیم. ما وظیفه داریم. من به عنوان بچه هیئتی مسئولیت دارم جامعه رو آماده کنم که چرا باید به جبهه مقاومت کمک کرد. همه تون دارین تو این جامعه زندگی میکنید، نه اینکه اون بچه جهادی که رفته خط مقدم داره فعالیت میکنه به جای اینکه تمرکزشو بذاره توی کمک رسانی، توی خدمت رسانی، باید پاسخ شبهات بده چرا سیستان نه لبنان. یعنی جهاد تبیین اتفاق نیفتاده برای جامعه ما، این جا نیفتاده که امروز خط مقدم امنیت جمهوری اسلامی لبنانه، جبهه مقاومته. لذا این وظیفه ماست، هم جهاد جانی هم جهاد مالی، که آقا فرمودن با تمام امکاناتتان به کمک حزب الله مقاوم و مردم لبنان به شتابید. همینه عزیز من. آیا الان نیازا مایی تموم شده؟ تو هم اوضاع بدتر هم هست. تا الحمدلله مردم ما خوب درخشیدن، اثر شما اونجا به عینه دیدیم، اثرشو به اینه دیدیم. خود بنده کنار دریای مدیترانه اون روزای ابتدایی یه سری از این نازحین آوارگان اومده بودن چادر زده بودن، تا خیلی زود الحمدلله جمع شدن اینا. خود بنده شنیدم یکی از همین چادرها که شیعه امیرالمومنین 7 نفر داخل یه چادر کوچیک زیر آفتاب داغ، موقع خیلی هم هوا گرم بود، زیر آفتاب داغ داشتن زندگی میکردن بدون امکانات. یه جوونی داخل همون چادر بود، تا متوجه شد من ایرانیم اومد بیرون، تا اومد بیرون متوجه شد، عرض کردم ما ایرانی هستیم. جوونی که به سر و وضعش هم خیلی نمیخورد بگیم آقا این جوون انقلابی حزب اللهیه، یه جمله به من گفت بعد از پیام آقا، اومد بیرون رو به من برگشت گفت تنها کسی که ما را نجات میدهد سید علی خامنه ایست. لذا باید جهاد کرد. الان یکی از مصادیق بارز جهاد همین جهاد مالی عزیز من. هر کسی به ظرفیت خودش مصداق بارز همین جهادی که پایه ایمانه، باز هم جناب ام البنین سلام الله علیه است که برای امام زمان 4 فرزندشو هدیه کرد. 4 فرزندش رو هدیه کرد و مادران شهدایی که تو این راه وجودشون رو بذل کردن مقدمه روزه من باشه. تو حرم زینب کبرا سلام الله علیها یه خانومی اومده بود، یه پیرزنی، یه دستش به شبکه زریح عمه جان امام زمان حضرت زینب بود، یه دستش تو دست یه پسر بچه کوچیک، بلند بلند گریه میکرد به حدی که صدای این خانم کل حرم رو برداشته بود. از مادران شهدای افغانستانی بودی. میخوام بگم این مادرها هم در مکتب ام البنین هن. که ام البنینی که زمانی بشیر، زمانی که بشیر رفت دشگاه های ام البنین پسرات شهید شد، گفت اخبرنی لعبی عبدالله از حسین خبر بهم بده، پسرام فدای حسین. تعبیر جناب ام البنین دیگه، فرمود اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا ان لعبی عبدالله، فرزندانم هر چی زیر این آسمونه همش فدای حسین فاطمه. این مادر شهید فاطمیون تو حرم عمه جانمون زینب کبرا، یه دستش به شبکه های زریه، یه دستش تو دست این پسر بچه، بلند بلند گریه میکرد، اما یه جمله این میگفت که همه با گریه اون مادر به گریه افتادن. میگو بی بی جان اومدم کنار زریحت وایستادم بگم من پسرم و فدای راه تو کردم، اما اومدم یه مطلب دیگه هم بهت بگم بی بی جان، این که دستش رو دست منه پسر همون فرزند شهیدمه، اومدم بگم بی بی جان اینم فدای حرم تو. بزا فدایی مکتب سید و شهدا هم. یا الله، مامقانی میگه این عظمت زینب کبرا، این شدت علاقه به خاطر معرفت اون به مقام امامته، معرفتیه که جناب ام البنین سلام الله علیها به سید الشهدا علیه السلام داره. علامه سماوی روزه من باشه در ابصار العین میگه یه کاری که ام البنین بعد از قضیه کربلا انجام میداد این بود که میگن بی بی جانمون هر روز میومد تو قبرستان بقی، آنچنان ناله میزد، آنچنان گریه میکرد، در حدی که مروان ملعون با اون قساوت قبر با او گریه ام البنین به گریه میافتاد. بعد ناله بلند میکرد دیگر مرا ام البنین نخوانی. اما هر چی که دارم فدای سر حسین. اما روزه من این باشه، برید ببینید مقاتل رو، ببینید مکالمه بشیر و ام البنین، خودش یه دریا روزه است. مکالمه جناب ام البنین با عمه جان امام زمان زینب کبرا سلام الله علیها، روزه من همین باشه. میگن که زمانی که این کاروان وارد مدینه شدن، امام سجاد قبل از این که عرض کردم وارد مدینه بشن، بشیر رو فرستاد آی بشیر برو مردم رو آماده کن، مردم الان منتظرن حسین وارد مدینه بشه. میگه وقتی که رفتن بشیر زودتر رفت، این زنا رو آماده کردن، شیون بلند شد تو فضای مدینه که میگن سخت در این روز مدینه اون روز بوده از شدت ناراحتی که اتفاق افتاده. یه مکالمه داره بشیر با جناب ام البنین، یه مکالمه ام البنین با زینب کبرا داره که میگن زینب کبرا میاد کنار قبر پیغمبر، میگن ام البنین هم میاد اونجا تا زینب رو میبینه رو میکنه به زینب کبرا، زینب کبرا بهش میگه ام البنین فرزندات همه کشته شدن، میگه از حسین هم خبر بده، میگه آی ام البنین حسینت هم لب تشته توی کربلا کشته. میگن ام البنین طاقتش از بین میره، یهو زینب کبرا عرضه میداره به جناب ام البنین آی ام البنین یه یادگاری از پسرت عباس برات آوردن، میگن سپر خونی عباس رو میده به ام البنین، بی بی جانمون یهو بیهوش میشه از حال میره، میخوام عرضه بدارم یا ام البنین شما طاقت ندارید اما این روزها حرمم به جانمون زینبم رفته تو ساره، چه خبر الان زینبا کوچه و بازار کجا؟
زینب و این همه آزار کجا؟ زینب و مجلس اغیار کجا؟ زینب و تشت و سر یار. آی غیرتی ها برات بگم، زینب و یه مشهرامی. به خدا این فیلم هایی که داره میاد بیرون دیدم یه مشهرامی وارد حرم زینب شدن، این قلبم داشت از جا در میومد. زینب و یه مشهرامی بگم برات، زینب و مردای شامی. این صدا تو آزاد کن، ناله بزن یا حسین.